وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. عرض کردیم که نفوذ قضای قاضی بستگی دارد به جعله او به عنوان قاضی و نسبش از طرف امام معصوم علیه السلام، چون اصل عدم نفوذ است و اگر بخواهیم از تحت این قاعده و اصل خارج شویم نیاز به دلیل داریم و دلیل نسب امام و جعل امام هست.
همین که دیروز دلیل اول ذکر کردیم که در آر همچه قضیه بوده که وقت میخواست مسئولت بگیره باید کسی باشه که حل منازعه کنه،
اون برای اصل اثبات قضیه است، یعنی باید قاضی باشه، نمیشه بدون قاضی جامعه دوام بیاره. یک دفعه است که ما میگیم اصلا ما قاضی کار نداریم، بریم دنبال دلیل شرعی بگردیم، میگیم این نیاز به دلیل شرعی نداره. بدون دلیل شرعی هم قاضی لازمه و لذا در تمام تاریخ میبینید که در تمام برهای از ملل و امکنه الان گذشته از سابق آینده بدون قاضی زندگی جامعه اداره نمیشه. کی مجرمین را محاکمه کنه؟ کی حق را به حقدار برسانه؟ کی فصل خصومت کنه؟ کی نزاع رو فیصله بده؟
درست منطقی که امام نصب میکنه
او بحث نفوذه. یک دفعه اصلا نیاز به وجود قاضی یک مطلبه، نیاز به این که حکم قاضی نافذ باشه یک مطلبه. در بحث امامت و نبوت ما بحث میکنیم که برای جامعه رهبر لازمه، الا و لابد باید جامعه رهبر و پیشوا داشته باشه. این اگر ولو شریعت هم نگوید ما باید قبول بکنیم که جامعه نیاز به امام داره. اما کی امام است؟ کسی را که خدا نصب بکنه. تا خدا نصب نکنه امام نمیشه. بحث قاضی هم تقریبا شبیه اون میشه. جامعه قاضی لازم داره، اما کی قاضی است؟ کسی را که امام نصب بکنه و امام علی حاله. در رابطه با اون مطلب عرض کردیم که بدون عرض شود نسب امام و جعل امام نفوذ حکم ثابت نمیشه. چطور یک کسی بتواند بر مال من نافذ باشه که بگیم مقدار مال به فلانی بده، یا شیعی که تحت ملکیت من است فعلا از دست من خارج بشه دست دیگری قرار بگیره، یا من محکوم بشوم یا اون طرف مقابل محکوم بشوم؟ خب اینا تا که حکم یک کسی نافذ نباشه تحقق پیدا نمی کنه. وانگه اگر نفوذ نباشه بر من واجب نیست تبعیت بکنه از اون قاضی، در حالی که بر ما واجبه. وقتی قاضی حکمی صادر میکنه واجب است که ما تبعیت بکنیم، یعنی متخاصمین باید الا و لابد مطابق قضای همون قاضی رفتار بکنه. اگر خلاف قضای قاضی رفتار کردن گناهکار شدن. این که گناهکار میشن به چه حساب گناهکار میشن؟ به حساب این که او قاضی حکمش نافذ شرعن. این نفوذ شرعی از کجا آمده؟ از جعل امام و نسب امام، که اون فرد را به عنوان انه قاضی نسب کرده بر مسند قضاوت و جعل کرده بر مسند قضاوت. یعنی در واقع حکم می شود حکم امام، و چون حکم امام واجب الاتباع است حکم اون قاضی هم که از نایه امام واجب الاتباع است می شود، عرض کنم از نایه امام منصوب است، می شود واجب الاتباع. این تا اینجا روایتی هم که خواندیم، دو سه روایتی که دیروز خواندیم همین مطلب رو ثابت می کرد که الا و لابد باید قاضی از نایه امام علیه السلام منصوب باشه. مرحوم آقای خویی که فرمود اون دو سه روایت مثل مقبوله عمر ابن حنظله و دو روایت ابی خدیجه صالح ابن مکرم که یک روایتش را خواندیم، یک روایت دیگر هم داره در باب 11 هم از باب صفات القاضی. در تمام اون دو سه روایت آقای خویی رحمت الله علیه ملتزم شد که یک قاضی تحکیمه. ما گفتیم قاضی تحکیم نیست، دو سه دلیل گفتیم، یک دلیل هم الان میگیم. اون دلیل اینه که قاضی تحکیم بنا به اختیار متحاکمین و متخاصمین قاضی میشه. بر فرض که ما قاضی تحکیم را به اون بیانی که اگه قبول کردن قبول بکنیم، اگر دو نفر خودشان اختیار کردن او قاضی میشه قاضی، در حالی که در این دو روایت که دیروز خواندیم بحث اختیار نیست. خوب دقت بکنید، امام نفرموده که چون شما راضی شدید به اون دو نفر، منم اون رضایت شما را میپذیرم و امضا میکنم. امام علیه السلام در روایت عرض کنم حضور انور شما مقبوله عمر ابن حنظله که در باب 11 حدیث اول بود، اونجا امام علیه السلام میفرماید که فلیر قوبهی حکما، یعنی چاره ای غیر از این نیست. نه اینکه شما راضی بشوید ما هم راضی میشوید. قاضی تحکیم معنیش اینه که خود دو طرف خصومت و نزاع با مشوره همدیگر برن یک کسی را انتخاب بکنن که بین اونا فیصله بدهن. امام علیه السلام نفرمود که اینجا قضی از این قراره. ببینید، فرمود که من عرف احکامنا و نظر فی حلالنا و حرامنا عرض شود که ولوا حدیثنا فلیرضوا به حکما. این امر دیگه، باید اونا راضی بشوند به این آدم به عنوان حکم. چرا راضی بشوند؟ فإنی قد جعلته علیکم حاکما، من او را حاکم قرار دادم. اونی که این صفات را دارد از طرف ما حاکم شده و بنابراین شما چاره جز پذیرش ندارید. در عرض شود که روایت باب اول از ابواب صفات قاضی هم که روایت سالم ابن چیز بود، ابی خدیجه سالم ابن مکرم بود، اونجا هم باز این همین مطلبه. فجعلوه، امام امر میکند که شما وظیفتون اینه که اون آدم رو به عنوان قاضی برای خودتان انتخاب کنید، برای غیر از این ندارید به هیچ عنوان. ببینید حدیث پنجم بود از باب اول از صفات قاضی، ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الى اهل الجو ولكن انظروا الى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا. به یک کسی نظر بکنید که مقداری از قضایا و احکام ما را میداند. وقتی اگر چه آدمی پیدا کردید، فجعلوه، نه اینکه فختاروه، که شما اختیار دارید که اون انتخاب کنید یا اختیار دارید انتخاب نکنید. فجعلوه بینکم، اونو بین خودتان اون آدم رو حاکم قرار بدهید. فإنی قد جعلته قاضیا، ولی که منم همین آدم رو قاضی قرار دادم. وقتی امام میفرماید فجعلوه، یعنی شما چاره غیر از این ندارید. اگر بحث ترازی بود خب میگفتن آقا این یکی نه اون یکی، اصلا نخواستیم این قاضی رو، خود ما میشینه بین خود صلح و مصالحه میکنیم. وقتی امام میفرماید که شما بروید بررسی بکنید این صفات رو در هر کس پیدا کردید، فجعلوه، بر شما واجبه. فجعلو فعل امر دیگه، بر شما واجبه که اون آدم را حاکم و قاضی قرار بدهید و منم همون آدم را قبل از اینکه شما اختیار کنید قاضی قرار دادم. این میرساند که بحث نسب، بحث عرض کنم اختیار نیست. این میشود این مطلب. مرحوم صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه از این روایت ابی خدیجه سالم ابن مکرم جمال یک نکته دیگری هم استفاده کرده. حالا ببینیم استفاده ایشان تا چه حدی درسته و تا چه حدی نادرسته. ایشان میفرماید که بنابر این روایت صحیحه قاضی میتواند مجتهد متجزی باشه. لازم نیست حتی مجتهد مطلق باشد، لازم نیست. برای چی؟ برای که میگه امام فرمود که یعلم شیئا من قضایانا، و یعلم شیئا من قضایانا معنیش این نیست که مثلا کل مسائل و ابواب قضا را بداند. همین که 10 تا 12 تا 20 تا را بیدانست، یعنی تازه شروع کرده بود به کار، این میتواند قاضی بشود و قضاوت بکند.
این منظور است یعلم شیئا من قضایانا تام فکر احکام میگه یا فقط بحث قضاوت بیان؟
شما اگر اجازه بدهید گفت گر صبر کنی زغوره حلوا سازم، هر چیزی حوصله لازم داره. یعلم شیئا من قضایانا، قضایانا اعم است از این که فقط قضاوت های ائمه رو بدانه یا احکام، چون احکام هم همیشه قضیه هست، فرق نمی کنه. یا اون روایت مقبول عمر بن حنظله بود که من نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، و ارز کنم اونجا نبود بعض احکامنا، عرف احکامنا. صاحب جواهر می فرماید که خب این می رساند بحث نفوذ حکم متجزی را. اولا باید عرض کنیم که همونجور که دیروز برای ماهی خوی همین مطلب را تشون نقل کردیم و فرمود و متین هم فرمود، این یعلم شیئا من قضایانا یک قضیه دو قضیه نیست، بلکه یک مقدار معتنابی از احکام و قضایاست. برای که یعلم شیئا من قضایانا در برابر تمام احکام الهی است که از طرف ائمه علیهم السلام وارد شده. ببینید یک مثال عرفی بزنیم، اگر که یک کسی میلیونر باشه، میلیاردر باشه، و بعد یک مقدار پول یه دزد ببره، اموالش دزد ببره، و این آدم بگه که بله یک مقدار از اموال ما رو دزد برد، قد سرق شیئا من اموالنا، ما شما فکر میکنید که یک رو بشه برده؟ 50 رو بشه برده؟ 100 رو بشه برده؟ 1000 رو بشه برده؟ برای آدم میلیونر و میلیاردر 1000 افغانی گم شود یا 50000 افغانی گم شود چه تأثیری داره؟ وقتی میگه قد سرق شیئا من اموالنا، یعنی یک اموالی که برای اون اموال اون آقا شهید بوده، ولی برای اموال ما و شما کل اموال بوده. دقت میکنید یا نه؟ چون گاهی اوقات بعض دارایی یک آدم اندازه کل دارایی افراد دیگر یا بیشتر از دارایی افراد دیگر است. یعلم شیئا من قضایانا، اون قضایای ائمه علیهم السلام 100 تا و 1000 تا و 10000 تا نیست که ما بگیم آقا این 50 تا حکم بلده، استنباط کرده پس این آدم میتواند قضاوت بکنه. نه، وقتی که گفته میشود یعلم شیئا من قضایانا، یعنی حداقل چند سالی در این رشته کار کرده باشه و مقدار معتنابه از این موارد رو فهمیده باشه. اگر مقدار معتنابه از این موارد رو میفهمید، اون وقت است که میتواند قضاوت بکنه. یک نکته. ثانیا، ما در دو سه جلسه قبل عرض کردیم که ما در هیچ روایتی نداریم که ائمه علیهم السلام فرموده باشند شما بروید از مجتهد تقلید بکنید یا بروید که مجتهد برای شما قضاوت بکنید. اصلا کلمه مجتهد در روایات نیست. مجتهد یک معنی لغوی داره، یعنی کسی که اهل جد و جهد و تلاش. بعد آمدن این جد و جهد و تلاش را در رابطه با استخراج احکام شرعی به کار بردن و تعریف کردن که استفراغ الوسع لتحصیل العلم یا زن و امثال ذالک برای به دست آوردن احکام شرعیه. یک اصطلاح شد. اونی که ما در روایات داریم کلمه فقیه را داریم، کلمه عالم را داریم. عالم و فقیه، توجه کردید یا نه؟ و عالم به کسی گفته نمی شود که سواد داره. الان یک آدم رفته از خواندن نوشتن بلده. خب این اگر برود چند سال چند تا کتاب مطالعه کند عالم می شود، درسته یا نه؟ ولی الان آمده فقط یک ورق کتاب مطالعه کرده، دو ورق کتاب مطالعه کرده. شما بگو میگید که عالم آمد؟ نمیگید که مقدار متنابی از علم بیاموزد تا کلمه عالم بر او اطلاق بشه. یک کسی تازه رفته طلبه شده، صرف و نحو میخوانه، شما به حجت الاسلام میگید؟ البته افغانستان میگن، جای دیگه به حجت الاسلام میگن نه. هنوز اون آدم چیزی بلد نیست، باید حداقل لغتین رو بخواند، مقداری از مسائل شرعی رو بلد باشد، مطالعاتی داشته باشد، تا بتواند اون رو به عنوان یک شخص متوسط در جامعه اسلامی معرفی بکنه. مجتهد متجزی حتی کسی که یک مسئله رو استنباط کرده متجزی است. خب از نظر آقای صاحب جواهر این آدم باید بتواند قاضی بشود. حتی ایشان بالاتر میره، میگه که وقتی ما از این روایت استفاده کردیم که حکمش نافذ است، پس این حکم حتما مبتنی برای یک فتواست دیگه. چون کسی که حکم میکنه به عنوان قاضی، این حکم مبنا دارد یا نداره؟ خب مبنا این حکم فتواست که قبلا داشته. نفوذ این حکم کشف میکنه از صحت اون فتوا، و صحت اون فتوا میرسانه که هم بر خودش حجته هم بر غیر خودش، یعنی دیگران هم میتوانند از او تقلید بکنه، در همین یک مسئله تقلید بکنه از او. نگاهده وقتا مثلا استخراج کرده، رابطید کرده تا ایتو لایلوزما مرجع تقلید شیعیان جهان وارد شد. چرا؟ چون مثلا در یک مسئله از این آقا تقلید میکنن، در یک مسئله، و در اون مسئله فقط مجتهد. اصلا معنا ندارم، مذاب شعر اینو نمیپذیرم. پس باید به حدی برسد که کلمه فقیه بر او اطلاق بشه، و وقتی کلمه فقیه بر او اطلاق شد، اون وقت میتواند هم مرجع تقلید بشود، هم قاضی بشود یا قاضی نصب بکند. نه اینکه عرض کنم هنوز کلمه فقیه برای اطلاق نشده، هنوز متفقه است. خب بعضی ها میان میگن که آقا ما هر قدرم که درس بخوانیم زحمت بکشیم، یک فقیه 90 سال 95 سال عمر بکنه، حداقل 60 سال، بیشتر از 60 سال در رابطه با مسائل دینی استخراج استنباط داشته باشه، بازم متجزی است. برای آن که کسی نمیتواند ادعا بکند که تمام احکام الهیه را من اولیه الی آخریه استنباط کرده، اصلا عمرش اجازه نمیدهد. حرف درستی هم هست. این که شما میبینید از اول کتاب طهارت تا آخر کتاب دیات، مثلا در جواهر که 44 جلد است نوشته شده، این معنیش این نیست که تمام مسائل مربوط به فقه این مباحث همه جمع شده. فروعات ذکر شده، اما خیلی از فروعات دیگر است که در همون زمان یا ایشان گفته که این لازم نیست، یا اصلا به ذهنش خطور نکرده، یا کسی ایشان سوال نکرده. و الا اگر بخواییم به شکل استقصا اون موارد را جمع بکنیم، این کار یک نفر نیست. مثلا الان جواهر یک مستدرک لازم داره، یک کسی بیاید استدراک بکند اون فروع فقهیه ای را که در کتاب های جواهر نیامده، اونا رو به این ملحق بکند. بعد مستدرکش هم دوباره مستدرک میخواهد، چون بحث یک مسئله که نیست، بحث دو مسئله که نیست. که او وقت هر مجتهدی که شما در نظر بگیرید، مثلا مثل آقای سیستانی و امثال ها و امثالی، اینا در واقع متجزی هست. یعنی اگر 100,000 تا مسئله وجود داشته باشه، اینا 60,000 تا استنباط کرده، 50,000 تا استنباط کرده، نمیدونم 70,000 تا استنباط کرده، باز یک مقدار مانده. مجتهد مطلق یعنی هیچ مسئله نبوده مگر اینکه استنباط کرده باشه. بحث ما اینه که او حرفت رو خوبیه، اما معمولا در عرف به کسی که مقدار معتنابهی از احکام رو استخراج کرده دیگه به اون متجزی نمیگن. متجزی و اول کاره که که برای تمام مجتهدین و فقها این قضیه اتفاق افتاده. هر کسی که خواسته در فقه کار بکنه اولش متجسی بوده، از ما اولی که یک مرتبه ده تا مسئله را استنباط نکرده که معصوم که نبوده که همه چیز را بدانه، آمده یکی یکی بررسی کرده. مثلا اول آمده بحث تقلیل و اجتهاد، مسئله اول، مسئله دوم، مسئله سوم، بعد بحث طهارت به این شکل. وقتی که پیش رفت یک مقدار استنباط شد وقت می شود فقی. تقلیل شرطش اینه که مقلد فقی باشه. در بحث قضاوتم شرطش اینه که قاضی فقی باشه. توجه کردید یا نه؟ خب اگر قاضی فقی باشه پس چرا ما میگیم که قاضی منصوب از طرف فقیه باشه؟ او یک بحث جداست که یک وقتهای امکان این نیست که همه به قاضیه که مجتهد مطلق است مراجعه بکنه. وقتی امکانش نبود خب ممکن است یک فقیه فتوا بده که بعضی از اونهایی که بلغ ما بلغ من العلم برون منطقه خودشان فتوا نده و طبق فتوای خود قضاوت نکنه، به فتوای مرجعی که اعلم است رجوع بکنن و مطابق فتوای او قضاوت کنن. که در ایران اتفاق افتاد وقتی که انقلاب ایران پیروز شد، آقای خمینی رحمت الله علیه اجازه داد که طلاب برون قضاوت کنن، طلابی که خیلی از اونها متوسط بودن و در حدی که خودشان به توانون استنباط بکنن نبودن، قضاوت بکنن طبق فتوای کی؟ طبق فتوای خود ایشان. یعنی بعدن بیاین بیا اگر در کتب فتوایی بود همون رو پیاده کنن، اگر نبود استفتا کنن و سوال میکنن. او یک بحث دیگریه. علی حال متجزی در صورتی میتواند منصب قضاوت رو به دست بیاورد که از طرف فقیه دیگری که جامع شرایط است نصب بشود و اون متجزی در پیاده کردن احکام قضا به فتاوای اون فقیه که اینو نصب کرده به فتاوای اون رجوع بکنه یا از اون استفتا بکنه. این تا اینجا. خب این شد در رابطه با قاضی منصوب. الان میریم سراغ قاضی تحکیم. ببینید آقا قاضی تحکیم اگر به این معنا باشد که متخاصمین برون در بین 3 تا 4 تا 5 تا فقیه جامع شرایطی که وجود داره یکی از اون 3-4 تا رو به عنوان قاضی انتخاب کنند و حرف او را بشنوند، خویم قاضی منصوب هست. برای که امام فرمود من عرف احکامنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و روا حدیثنا فلیقضی به حکما. اینا به همون کسی راضی شدن که امام او را حاکم قرار داده بوده. منتها یک وقتی مصداق واحده الا و لابد همون باید انتخاب بشود، یک وقتی مصداق متعدده مثل یک کسی که در دو تا متخاصمه اینه که در قم یا نجف زندگی میکنه. اگر متخاصمه این در قم یا نجف زندگی کنن خب تعداد مراجع تقلید زیاده اونجا، فقهای جامع الشرایط اینا یقینا برشون واجب نیست که حتما بشه فلان آقا برن، ولی یکی از اینا رو میتوانن انتخاب کنن به رضایت دو طرف برن حل و فصل دعوا بکنن. اگر مراد از قاضی تحکیم یه قاضی باشه که بین دو مجتهد جامع الشرایط، دو فقیه جامع الشرایط یکی رو انتخاب بکنن، یه اون قاضی منصوبه. فرقی با قاضی چون تمام اون صفاتی را که امام علیه السلام در صحیحه ابی خدیجه و در مقبول عمر بن حنظله بیان کرد، تمام اون صفات در این قاضی هست دیگه. یعلم شیء من قضایانا هست، روا حدیثنا هست، عرف احکامنا هست، نظر فی حلالنا و حرامنا هست، و سایر صفاتی که بعدا بگیم، بحث بلوغ و طهارت مولد و عدالت و فلان و بهمان، اینا که بعدا میآید هم قاضی منصوب فرقی نکرده. اگر بگید که نه این آدم که به عنوان قاضی توسط متخاصمین انتخاب شده، این آدم عامی است، این نفوذ حکمش از کجا پیدا شد؟ دو نفر عامی که متخاصم هستند رفتن یک عامی دیگر را بر خود قاضی درست کردن، از کجا پیدا کرد این نفوذ را حکم این آدم؟ چون امام که نفرموده فاینی قد جعلتو و حاکما، امام اون کسی را فرمود جعلتو و حاکما که اون صفات را داشته باشه. اینو که نفرمود جعلتو و حاکما، من حاکم قرار شدم، گفت که نگفت. وانگهی اصلی که آمدیم گفتیم عدم نفوذ حکم یکی را بر دیگری طبق قاعده اولیه ثابت میکنم، اون اصل باید با دلیل تخصیص بخوره. دلیل آمده فقیه را خارج کرده. حالا ما گیر میکنیم که این آدمی که متخاصم این انتخاب کردن، این آدم هم قابل قبوله، چی دلیل داریم برای اخراجش؟ چی دلیل داریم؟ حالا ما یک روایاتی هم داریم، روایات را بعدا میخوانیم انشاءالله. پس یک وقت هم هست که نه، میگن آقا ما دنبال این نیستیم که حتما این حکم الله رو بگه و ما مکلف باشیم او عمل بکنیم. ما این آدم رو انتخاب کردیم به عنوان ریش سفید، به عنوان کلام، به عنوان آدم عاقل که یک مصالحه بین ما بکنه، یک صلح و صفای بین ما ایجاد بکنه. خب این دیگه اصطلاحا قاضی نیست. حالا شما نامش قاضی تحکیم بگذاری بگذار، خب گاهی اوقات آدم نام از کنم زمان شما پشرف فیلم بگذاره، این که واجب نیست که حتما کسی نام پشرف فیلم نگذاره و پشرف بگذاره. اختیار اصطلاح هست دیگه، لا مشافهت در اصطلاح. اما این که بگیم این قاضی هم ارز کنم انور شما قاضی است که حکمش نافذه، اینو نمیتوانیم ثابت بکنیم. این مصالح هست، صلح بکنه و صلح و خیرون. توجه کردید یا نه؟ انما المؤمنون اخوتون فاصلحوا بین اخوایکم. شما میبینید دو نفر با هم دارن نزاع میکنن، میگه میگه آقا چرا نزاع کردین شما؟ اون میگه که پیسه ما خوردیم، میگه ما نخوردیم. خب شما میگه ما قبول داریم یک گپ بزنم؟ اونا میگن بله ما قبول داریم. من هر چی گفتی بگو. بو آدم میگه تو میگی چند تا یه خورده؟ میگه یک لکه ما خورده. این میگه ما نخوردیم. میگه برو بابا 50 دلار تو بگذار، 50 دلار بگذار، تو 50 دلار برمی بدی از خاطر ما بدی، برو خیره. خیره اون تاوان از خاطر ما تاوان کن. بدی 50 دلار بگو. اون 50 دلار بگو میته. اونم میگه که تو که اگر که دعا داشتی اون از 50 دلار تو بگذار. یک خط و خط نویسی کن بین ما صلح شد دیگه، علی هم دیگه دعوایی نداره. این که قضاوت نیست که، این صلح. اگر بنابراین باشه که قاضی تحکیم بده این کارو بکنه، همچی چیز ما نداریم به عنوان قضا. صلح کار نداره، از کردم روز اول هم که ما شما حالا رو بین مردم از این کارا میکنیم، هیچ وقت به طرف مقابل نبریم که من قاضی استم بین شما قضاوت میکنم، بگه که من دارم بین شما صلح میکنم، اختیار با شما که قبول میکنین یا نمیکنین. اما اگر مراد او قسم اول باشه که مثل قاضی منصوب حکمش نافذ باشه در این حال که جاهل آمیست، این باطله، همچی چیزی رو نمیشه پذیرفت و قبول کرد. خب این تا اینجا رو تا برسیم به انتبه این مطالب و صلی اللہ علیه و
صلی اللہ علیه و صلی اللہ علیه و صلی اللہ علیه و صلی اللہ علیه و صلی اللہ علیه و صلی اللہ علیه و صلی اللہ علیه و صلی اللہ علیه و صلی اللہ علیه و صلی اللہ علیه و صلی اللہ علیه و صلی اللہ علیه و صلی اللہ علیه و صلی اللہ علیه و صلی اللہ علیه و صلی اللہ علیه و صلی اللہ علیه و صلی اللہ علیه و صلی اللہ علیه و صلی اللہ علیه و صلی اللہ علیه و صلی اللہ علیه و صلی اللہ علیه و صلی اللہ علیه و صلی اللہ علیه و صلی اللہ علیه و صلی اللہ علیه و صلی اللہ علیه و صلی اللہ علیه و صلی اللہ علیه و صلی اللہ علیه و صلی اللہ علیه و صلی اللہ علیه و صلی اللہ علیه و صلی ا